أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين تسلیت میگیم سال روز شهادت مولامون موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت ولی نعمت من امام عصر علیه السلام و دعا میکنیم که غمهای ایام غیبت به فرج مولامون پایان بخشیده شود و انشالله همه ما در عصر غیبت و عصر ظهور موفق به بندگی خدای متعال باشه. میدانید یه عده‌ای هستن در ایام غیبت امام زمان علیه السلام ادعاهای فراوان دارن، اما در زمان ظهور حضرت در مقابل حضرت قرار میگیرن و مهمتر و شاید جالبتر از این که بسیاری هستند کسانی که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام در جهل و دوری از معارف اهل بیت دو سر میبرند ولی در زمان ظهور حضرت به سرعت تسلیم حضرت شده و جزو یاران حضرت میشن. این همونیه که شما همتون میگین خدا عاقبتمون رو بخیر بکنه، انشالله در مسیر ولایت اهل بیت باقی بمانیم و در همین مسیر هم از دنیا برویم. اگر اجازه بفرمایید عرایزم رو در دو بخش خدمتتون تقدیم میکنم. بخش اول یک تذکر است راجع به واژه‌ای که همه باهاش آشنا هستیم ولی ممکن است سوالات و شبهاتی راجبش باشه یه مقداری توضیح میدم، و بخش دوم هم که فکر میکنم بخش مهمی است انشالله در خدمتتون خواهیم بود. به جهت بهره‌مندی از عنایات خاص حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات با توجهی به اون بزرگوار تقدیم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه انفال آیه 47. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط. در این آیه که آیات قبل و بعد از اون راجع به مجاهدان در راه خداست، خدای متعال در قرآن می فرماید شما یه سری ویژگی ها رو نداشته باشید. یکی از اون ویژگی ها این است که شما به خاطر مردم و حسن شهرت عملی انجام دهید که به اون گفته می شود ریا. ریا یه تعریفی داره، اگر من تعریفش رو عرض بکنم شما متوجه می شید گاهی ما به اشتباه میگیم خب ریا نکنیم یا ریا شد. تعریفش اینه، خوب دقت کنید، اگر کسی از روی قصد و با اختیار کامل کاری رو انجام بده که این کار او رو در برابر دیگران جلوه بدهد، به این فعلش میگویند فعل از روی ریا. اگر کسی پوششی داشت که این پوشش مورد رضای خدای متعاله، بعد خواهرش بهش گفت بابا ریا نکن، این اصلا معنی ریا نیست. یادمه یه بار در فضیلت یه بند خدایی برایش مستندی ساخته بودن، میگفتن ایشون انقدر متقی بوده که هیچ کس نماز خوندنشو ندیده، همیشه میرفت تو اتاق نماز میخونده. این اسمش تقوا نیست. یعنی اگر کسی بخواد عالمانه دینداری بکنه، این دینداری عالمانه نیست. پیغمبر که برترین تقواها رو داره تشریف داره تو مسجد در مقابل همه نماز میخونه. پس اگر جایی من با اختیار کامل اصلا از روی قصد تصمیم داشتم یه کاری بکنم که خودنمایی محسوب میشود، اینو بهش میگن ریا. بعضی از نوجوانها و جوانهای متدین دوچار یک مشکلی میشن و اون مشکلشون اینه که گاهی سوال میاد تو ذهنشون که نکنه من این کار رو انجام دادم از روی ریا بوده، نکنه در دسته فاطمیه و اعضای صدیقه طاهره شرکت کردم از روی ریا بوده باشه، نکنه ما تو برنامه جشن امام حسن علیه السلام میریم بالای نبرده بون میخوایم ریسه بزنیم این ریا باشه، نکنه تو این گروه خیریه ای که میخوان برن تو مناطق محروم ما باهاشون شرکت، این نکنه ها هیچ کدومش ریا نیست، چون شما برمیگردی به نیت و قصدت، قصدت خودنماییه، این ریا حساب میشه. ولی اگر کسی قصد خودنمایی نداره، یکی از حربه های شیطان این است که بیاد و وقتی من میخوام یه عمل خیری انجام بدم به من بگه ها این عمل خیر رو انجام بدی، ممکنه دو نفر تجلیل کنن ازت تعریف بکنن، پس این کارو نکن تا دوچار ریا نشوی. این یک حربه شیطانیه. به شما که در جمع خانوادتون یکی از کسانی هستید که بسیار معتقدید به حریم خدای متعال، اهل بعضی از بازیهایی که دل صاحب الزمان رو خون میکنه نیستید، بعد اگر توی مجلس میهمانی دعوتتون کردن شما نشسته بودید گفتن خب بساط اون بازی رو بیاریم، شما گفتید ظاهرا روایت داره نگاه به همین اسباب بازی هم معصیت است، من اینجا نمیشینم من میرم تو اتاقی، ریا نیست، این عین بندگی خدا، عین تقرب به وجود مقدس صاحب الزمان است. فرزند شما اگه گفت مامان آخه بچه‌ها میگن ریا میشه اگر تو بیای اینجا سر کوچه بیستی مثلا تبلیغ نام صاحب الزمان کنی تو نیمه شعبان که پیش رومونم هست، این گول زدن شیطانه، کسی گول نخوره. خاطرم هست یه چند جلسه ای راجع به فریبه های شیطان که خدمت بعضی از عزیزان بودیم صحبت کردیم، اینم یکی از راهاشه. اما از طرف دیگه حالا وقتی من نمیخوام فریب بخورم، آیا این ریا را جدی میگیرم یا نه؟ اگر اجازه بفرمایید به شرط تقدیم صلواتی خدمت حضرت خدیجه ام المؤمنین چند روایت در این زمینه خدمتتون عرض کنم. اللهم صل علی محمد. روایت اول، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر می‌فرمایند یا ابوذر اتق الله ولا تر الناس انک تخشى الله فیکرموک و قلبک فاجر. روایت عجیب خواهران، قلبک فاجر. پیغمبر می‌فرماید ابوذر نکنه برای جلب احترام، نکنه برای ارزش پیدا کردن نزد دیگران کاری انجام بدی، وانمود کنی از خدا میترسی در حالی که قلبت قلب تبهکار باشه. فاجر به فارسی ما میگیم تبهکار. قلب یکی از مهمترین و البته پرغفلت‌ترین چیزهایی است که ما باید اینو حفظش کنیم برای روزی که میخوایم از این پل دنیا به تعبیر سید الشهدا بگذریم، وارد عرصه قیامت بشویم، وارد عرصه دنیای بعد بشویم، از ما یه قلب سالم میخوان. پیغمبر میفرماید نکنه دیگران. این روایت ها مال ماهاییست که میخوایم بنده تر باشیم. ما میگن گاهی ظاهرت ظاهر خوبیه، نه که فریب شیطان بخوری به بهانه ریا از ظاهر خوب دست بکشی، نه، کاری کن که هر عمل خیری میخوای انجام بدی این عمل خیر منطبق با اخلاص باشه. یه پیشنهادی بدم، جوانترها این پیشنهاد رو جدی بگیرن. هر موقع انسان میخواد کمی یاغی بشه، میخواد کمی رغبت به معصیت پیدا کنه، میخواد یه خورده همرنگ جماعت بشه تا بگن بله تو هم از مایی. یه چند تا دونه حکمت، یه دونه خطبه از نهج البلاغه، یه چند تا فرمایشات امیرالمومنین رو ورق بزنه و بخونه. کلام امیرالمومنین فوق‌العاده است. یه دعایی حضرت دارن، اجازه بدید اینم همینجا خدمتتون عرض کنم. خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله ولایت امیرالمومنین داریم. در نهج البلاغه شریف حکمت 268 در نهج البلاغه که مرحوم فیض الاسلام چاپ کرده، امیرالمومنین علیه السلام یه دعای عجیبی دارن. حضرت میفرمایند اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم. از چی پناه میبری یا علی؟ اللهم انی اعوذ بکم من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی. خدایا به تو پناه میبرم از این که در نگاه مردم خوب جلوه کنم. و تقبح فی ما ابتن لکه سریرتی، ولی تویی که بر باطن من اشراف داری و آگاهی، تو باطن منو قبیح ببینی. ریای در قلب پناه بردن به خدا داره. دعای شریف ابو حمزه امام سجاد علیه السلام هر سحر ماه مبارک میگوید خدایا به تو پناه میبرم از ریا و سمعه، از شک و تردید. پس ریا برای قلب مؤمن خیلی خطرناکه. امیرالمؤمنین میفرمایند محافظا علی رئاء الناس من نفسی به جمیع ما انت مطلع علیه منی. خدایا من علی ابن ابی طالب به تو پناه میبرم از این که مراقب باشم دیگران بگن این حاج خانم کارش درسته، دیگران بگن این حاج آقا اهل حلال و حرومه، دیگران بگن ایشون اهل زیارت و مسجده. اما خدایا به تو پناه برم برای اون حالی که دارم که تو بر همه اون احوال من آگاهی و دیگران خبری ندارن. فعبدی للناس حسن ظاهری، خدایا به تو پناه میبرم جلوه من نزد مردم زیبا. و افزی الیک به سوء عملی، تو هرچی از من سراغ داری معصیت و گرفتاری و خطا باشه. تقربا الی عبادک و تباعدا من مرضاتک، خدایا من علی به تو پناه میبرم از این که مردم مرا دوست بدارن اما نزد تو دور باشم، به مردم نزدیک باشم، همه بگن اینو دعوتش کنیم خوبه میاد مجلسمونو گرم میکنه، ولی از تو دور باشم، حرکت هام زندگیم دور از رضای تو باشه. روایت دیگری عرض کنم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. حضرت میفرمایند ما اقبح بالانسان باطنن علیلن و ظاهرن جمیلا، چقدر بده برای انسان که باطنش بیمار و علیل باشه و ظاهر نیکو و آراسته‌ای باشه. چه کنیم؟ برای هر کاری باید یه دستورالعمل مشخص داشته باشیم. چه کنیم که به عنایت اهل بیت علیهم السلام از ریا فاصله بگیریم؟ یکی از چیزهایی که ما رو از ریا دور میکنه و نشانه های متعددی در نهج البلاغه امیرالمومنین در تذکر به این عنوان هست اینه، این است که هر لحظه و هر آن آدم به خودش یادآوری کنه ببین دنیا تمام میشه، پایان کار. دائم به خودم بگم برای کی میخوای این کارو بکنی؟ برای مردم؟ برای همسایه‌ها؟ برای رفقات؟ برای شاگردات؟ برای استادات؟ برای کی؟ گاهی اوقات به شوخی آدم به خودش بگه، بگه چند نفر از اینا تشییع جنازه میان، چند نفر از اینا برات حمد و سوره میخونن، چند نفر از اینا سال بعد میگن خدا بیامرزتش، چند نفرش. تو میخوای یه کاری بکنی اینا خوششون بیاد؟ عزیزترین عزیزان پدر و مادرتون یادتون بیاد، بعد دو سه سال زنگ بزنید بگیم فلانی چند بار تا رفتی سر قبر بابای ما؟ میگه والا نرسیدم، از دور یادشون هستم. تو برای این میخوای از خدا دور بشی؟ تو برای این میخوای کاری کنی که رضای خدا نیست؟ تازه این رفیقت بود، وای به حال من برای وقتی که کاری کنم که اونایی که اصلا نمیشناسمشون خوششون بیاد. میدونید که بعضی ها خودشون رو میآرایند برای اجنبی، نه برای آشنا، برای اجنبی، میگه این خوشش بیاد، میگه این چقدر آراسته است. چقدر گاهی ما بیچاره میشیم. دقت کنید، ما دو دسته اعمال داریم. یه دسته اعمال ما اگر توش اخلاص نباشه، یعنی ریا باشه، یعنی به خاطر دیگران باشه، اینا نه تنها معصیته بلکه پذیرفتن نمیشه. مشهور آقایون مراجع این است، یعنی مشهور فقهی است، که مثلا خمس جزو عبادات است. یعنی اگر کسی خمسش رو پرداخت بکنه به خاطر اینکه یه حاج آقا بگه به به حاج خانم بیا، یه حاج آقا هم اهل پرداخت خمسه، این نه تنها یه معصیت کرده، این خمسه به گردنش هم هست، یعنی دوباره باید بره بده. نماز جزء عباداته، حج جزء عباداته. اگر رفتم به خاطر اینکه دیگه واقعا کم آوردیم تو فامیل، همه شدن حاج آقا ما نشدیم، این رعاء الناسه. این نه تنها خودش معصیت، پذیرفته هم نیست. اما یه سری کارا هست اینا جزء عبادات حساب نمیشه. شما خرید و فروش میکنید، جزء معاملات هست، شما مالک میشوید این جنس حلالی رو که خریدید، حالا قصد قربت نمیخواد در دادن پول و گرفتن پولش. پس ریا، برای اینکه جمع‌بندیش کنم چند تا نکته راجبش یادآوری کنم، ریا این نیست که در ذهن من شک بیاد که ریا کردم یا ریا نکردم. ریا زمانی است که من قصد کنم برای جلوه‌گری در مقابل دیگران یه کاری رو انجام بدم. پس بی خودی به وسوسه شیطانی نیفتیم. نکته دو، بعضی اوقات احساس میکنیم به بهانه ریا و ریا نشود دست از اعمال خیر بر میداریم. این کار شیطانه، این کار شیطان است. ما باید بکوشیم آنچه رو که موظفیم آشکارا انجام بدیم، آشکارا انجام بدیم. آنچه موظفیم در خفا انجام بدیم، در خفا انجام بدیم. اینجوری نیست که هر کاری خواستیم انجام بدیم مثلا بگیم نکنه ریا بشه ما پرهیز کنیم. نکته سوم، ریا در عمل بندگان فقط یک عمل، یک اشتباه اخلاقی نیست. اگر ریا وارد کار ما بشود خود عمل رو باطل میکنه، ضمن اینکه نوعی معصیت هم محسوب میشود. نکته چندم الان؟ چهارم. نکته چهارم این که یکی از راه‌های درمان ریا و کار کردن برای مردم، یواشکی بگم، اگه دیدین تو خانوادتون هم یه همچین آب و هوایی شده، یعنی دیگه هر کار میکنیم یا از ترس همسایه است یا به خاطر خوش آمدن خانواده عروس و دامادمونه، گفتیم یه راهکار عملی داره. راهکار عملیش اینه که متذکر بشیم به موقت بودن این دنیا. اینو چه برا خودم چه برا بچه ها میتونم فضاشو فراهم بیاورم. و گفتیم یکی از کتاب‌هایی که می‌تواند این فضا رو در ما تقویت کنه کتاب شریف نهج البلاغه است. عربیش هم اگر برای بعضی دشوار بود هیچ طوری نیست، متن نوان فارسیش متعدد ترجمه شده. می‌گیرید مثلا فرض بفرمایید شروع می‌کنید خطبه رو خواندن، دو سه خطشو بخونید، چهار خطشو بخونید یا دو صفحه‌شو. اصلا نهج البلاغه یکی از درمان‌های بیماری‌های دلبستگی دنیاست. نهج البلاغه امیرالمومنین یه جوری برای شما ترسیم میکنه، همه دنیا هم بخوان برای شما کف بزنن ها، برای شما کم ارزش و بی ارزش میشن. این بخش اول عرایضم به امیر عالم امیرالمومنین علیه السلام صلوات تقدیم بفرمایید. در قسمت دوم میخوام یک نکته دقیق اعتقادی عرض بکنم و بعد راهکارهای عملی در راستای این بحث دقیق اعتقادی. یه سوالیه برای بعضی از شما شاید پیش آمده باشه، برای اونایی هم که پیش نیامده من طرح میکنم. فقط حالا گاهی اوقات ما تو برنامه هایی که داریم میگیم اگه یه سوالی رو ترک کردیم لطفاً کسی تا پایان جواب سوال مجلس رو ترک نکنه، فقط سوال در ذهنتون باقی نمونه و جوابش معطل باشه. سوال اینه، آیا همه فرزندان اهل بیت علیهم السلام و همه کسانی که تربیت شده یه مکتب اهل بیت هستن و همه کسانی که پلو پیغمبر نشستن و همه کسانی که با امام مجتبی و سید الشهدا زندگی کردن، اینها افراد صالح و صالحه ای شدن یا نه؟ اگر نشدن، یعنی سؤال این است که اهل بیت علیهم السلام از مسائل تربیتی، روانشناختی، اصول آموزش مسائل دینی غفلت داشتن، بلد نبودن، یا نه یه چیز دیگری هم وجود داره. پیامبر استاد کل است. ما میخوام تربیت کنیم، نگاه میکنیم به سیره پیغمبر، پیامبر استاد تربیت است بر مبنای فطرت برای بندگی خدا. یا رسول الله، وقتی شما به شهادت رسیدید چند نفر بر محور ولایت و اطاعت باقی موندن؟ ای پس شما چیکار میکردید یا رسول الله؟ یک آیه است در قرآن، خواهش کنم این آیه رو حتما به ذهن بسپرید. آیه سوره مبارکه قصص 56. ممکنه متن آیه رو نتونید حفظ کنید، اشکال نداره، مضمونش رو و اون ترجمهش رو در ذهنتون بسپرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا رسول الله، حواسا همه هست، یا رسول الله، انک لا تهدی من احببت. یا رسول الله، میدانیم تو دلت برای این امت و هدایتشون میتپه و تو انقدر خودت رو به زحمت انداختی که ما آیه نازل کردیم که ای رسول دردانه عالم، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، انقدر خودت رو اذیت نکن. یا رسول الله، تو هر کسی رو بخوای نمیتونی هدایت کنی. انک لا تهدی من احببت، هدایت دست تو نیست. ولکن الله یهدی من یشاء، هدایت دست خداست. و هو اعلم بالمهتدین، خدا بهتر میدونه کیا هدایت پذیر هستن کیا هدایت پذیر نیستن. پس آقا تربیت تعطیل، تلاش تعطیل، یعنی 124 هزار پیغمبر نعوذ بالله معطل بودن. خب خدا خودش هر که بخواست هدایت کنه دیگه. امام صادق مبین قرآن، استاد قرآن، با علمی که از پیامبر سینه به سینه به او رسیده است، میفرماید ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. سلطنت و سطوت و قدرت و حکومت خدای متعال این گونه است که خدا با اسباب و علل کارش رو پیش میبره. یک مادری را مقدر میکند مثل شما دل سپرده به ساحت قدس قرآن و اهل بیت، شما رو مأمور میکنه، موظف میکنه تمام تلاشتون رو انجام بدید برای اینکه این فرزندتون دلداده به قرآن و اهل بیت بزرگ بشه. شما همه تلاشتون میکنی، او با اختیار خودش پشت میکنه. انک لا تهدی من احببت، فقط حواست باشه مادر تو وظیفت رو باید انجام بدی. پدر و مادر شما که الحمدلله توانستن شما رو متقی با تقوا اهل دین و نماز و حجاب تربیت بکنن، اونا تلاششون رو کردن ولی هدایت دست خدا بود، خدا به تلاش اونها برکت داد، دل شما رو متمایل به بندگی کرد، شما با شوق بلند میشی نمازت هم میخونی، تو قنوتت هم میگی ربنا اغفر لی ولوالدی وارحمهما، خدایا اونا بودن که دست منو تو دست علی و فاطمه گذاشتن، بهشون رحم کن، اگر در دنیا بهشون عنایت کن، اگه دستشون از این دنیا کوتاه شده خدایا تو با رحمتت با اونها رفتار. قال الله جل جلاله عبادی کلکم ظالم الا من هدیتو، روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا است، حدیث قدسی میفرمایند، یادآوری میکنم فرق حدیث قدسی با قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام در چیست. حدیث قدسی کلامی است، سخنی است که از سوی خدای متعال نازل شده، عین اون کلام کلام مورد نظر خداست، مدل اون کلام کلامی است که خدا اراده فرموده، ولی بهش تحدی نشده، نگفتن این مردم اگر می توانید کلامی مثل این کلام بیاورید. قرآن سخن خداست ولی بهش تحدی شده، گفتن به این بینت دفتین در این قرآن هرچه هست می توانید مثل این بیاورید که نمی توانید. کلام معصوم کلامی است که معنا و مفهوم بر قلب معصوم عنایت شده، معصوم با جمله بندی هایی که ما متوجه شویم، با جمله بندی هایی که مصلحت میداند میفرماید. البته قلب امام معصوم ظرف مشیت الله است که حالا این بحث های جزئیشو وارد نمیشه. سخن کلام قدسی است، پیغمبر میفرماید خدای متعال فرمود عبادی کلکم ظالون الا من هدیتو، بندگان من اگر من خدا قلب شما رو متمایل به نماز نکنم، الان که صدای اذان بلند شد شما دلتون رغبت به نماز و بندگی پیدا نمیکنه، به حساب خودت ننویسی بگی من خیلی آدم خوبیم. عبادی کلکم ظالون الا من هدیتو، میدانم که با اختیار خودت لباس مشکی تنت کردی تو مجلس عزای موسی بن جعفر نشستی، اما قلب تو یا مقلب القلوب که میگی منم، من دل تو متمایل کردم به این که بری تو مجلس موسی بن جعفر بنشینی و احساس آرامش کنی، کربلا مشرف شدی، من دل تو امام حسینی کردم. ان فی قلوب المؤمنین حرارتون، یه حرارتی خدا گذاشته تو قلب بچه مؤمنا و مسلمونا و دوستداران اهل بیت، حرارت اینا رو میکشونه کربلا، این حرارت اینا رو میشونه پای زیارت عاشورا، این حرارت اینها رو وادار میکنه که بعد هر نمازی برگرده بگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و کلکم فقیر الا من اغنیتو، همه تون فقیرین، محتاج منین، منم که بهت قدرت میدم الان کار خیر انجام میدی، حواست باشه هر کار میکنی از من غافل نشی، من عنایت میکنم. و کلکم مذنبون الا من عصمتو، من بودم که هر لحظه میخواستی معصیت کنی به تو متذکر شدم نه نکن این کارو، برکت از زندگیت میره. به قول یه جوانی میگفت آقا من تا پای گناه میرم، از این تاوانی که باید تو خود دنیا پس بدم میترسم دست میکشم. میدونی خیلی ها رفتن دست نکشیدن از معصیت، این دعای مادر و مادر بزرگ و جد تو خیرات اونا بوده که تو رو در لحظه گناه نگه میداره، به یه بهانه ای بر میگردی. مادرم برای بچه هاتون خیلی دعا کنید، کتاب صحیفه سجادیه رو نگاه کنید، ببینید دعای امام سجاد علیه السلام در حق بچه هاشون چجوریه. خب حالا که هدایت دست خداست، ولی من موظفم که کاری انجام بدم. من چه کنم؟ چه موانعی وجود داره که من اگر این موانع رو برطرف کنم مسیر بندگی برای بچه های من سهل‌تر میشه؟ میخوام در فرصتی که دارم تعدادی از موانع تربیت دینی و تربیت معنوی و تربیت محمدی و تربیت علوی و تربیت فاطمی رو براتون نام ببرم. این موانع باید از نهاد خانواده کمرنگ بشه. بزرگوارانی هستم یادداشت میکنم، خدا انشالله به این یادداشتهای شما برکت بده و انشالله مؤثر در زندگیتون باشه. اونهایی که ابزار یادداشت ندارن خواهش کنم این تیکه رو اگر میتوانن با گوشیاشون ضبط کنن، بعدن برای خودشون یا دخترشون یا پسرشون و عروسشون و دامادشون بگذارن. ببینیم ما اگر فرصت کردیم مثلا 10-15 تا دونه از موانع تربیتی رو ذکر کردیم، موانع تربیتی رو معنا کردیم، گفتیم یعنی من میخوام بچم باقیات و صالحاتم باشه، چی میشه که این اتفاق نمیفته؟ این میشه مانع تربیت دینی. من میخوام بچم، براتون یه بار شاید برای بعضیاتون گفته باشم، بالا سر جنازه ایستادن، میخوان جنازه رو تشییع کنن، یه نفر میگه آقا آخه همینجوری که قشنگ نیست، زیبا نیست، معنوی نیست، اجازه بدید یک دعایی بخوانیم تا این پدر و مادر رو راهی مزار ابدیش بکنیم. بچه اون مادر برمیگرده میگه هر چی میخونید بخونید، زیارت عاشورا نخونید. من چه کنم که فرزندم این گونه نباشه، نشه، دور باشه از زندگی ما، نواهای ما اینجوری نباشن؟ هدایت کار سختی است. به قول مرحوم استادمون میفرمود که بزرگترین کار در زیر آسمان کبود تربیت. موانع تربیتی رو میخوام بشموریم. حالا اگر اجازه بدیم به نام نامی صاحب الزمان و 14 معصوم، من 14 تا عنوان رو میگم، شما تقدیم به حضرات معصومین علیهم السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یک، از موانع تربیت دینی ضعیف بودن باورها و اعتقادات مذهبی خود والده. یعنی چی؟ یعنی من پدر یا مادر خودم هنوز بر باورهام استوار نیستم، بعد میگم عزیزم، دخترم، پسرم، تو تکیه بزن بر این نهال آماده برای شکستن. اولین کاری که باید یه پدر مادر انجام بده اینه که اول باورهای اعتقادی خودش رو تحکیم کنه. اگر شما گفتید من میخوام بچه‌م اهل نماز باشه، میگم شما خودت نسبت به این نماز چقدر محکمی؟ اگه یه مادری گفت بالاخره حالا گاییم، خب بچه من هم همینطور میشه. بعد ما سخنمون فقط تو عمل نیست، میگیم باور داری؟ یعنی اگر به تو گفت چرا مادر دروغ نمیگی میتونی براش حرف بزنی؟ و اگر به تو گفت چرا مادر اینجا با اینکه خاله به تو اینقدر بدی کرده بازم میری خونشون، بازم از اشتباهش میگذری، بازم جواب داری یا نه؟ باورت قوی هست یا نه؟ نکته دوم، بی‌توجهی یا کم توجهی والدین به مبانی و مفاهیم دینی و ارزش‌های مذهبی و کمرنگ جلوه دادن ارزش‌ها توسط والدین. من برای هر کدوم یه خط سعی می‌کنم بیشتر توضیح ندم که به 14 تا برسیم. ببینید، تو نکته اول میگیم باور خودم چقدر قویه، تو نکته دوم میگیم من پدر یا مادر در عمل همگاهی کم توجهی میکنم، این کم توجهی رو هم به بچه ها منتقل میکنم. پدر میگه بچه ها پشیم نماز اول وقتمون رو بخونیم، حاج خانم از اون گوشه برمیگرده میگه حالا خیلی بچه رو اذیت نکنین،
داره کارتونشو میبینه. پدر میگه دخترم موهات اومد بیرون، یه خورده مراقب باش. مادر میگه آرزا حالا بذار بچم راحت باشه، حالا بعدا بزرگ بشه توبه میکن. وقت من خودم کم جلوه میکنم، بچم میگه بابا آخه تو مدرسه به من گفتن اینا حق و ناسه، اینا رو مردم باید ببخشن. میگم عزیزم دارن مردم شطور رو با بارش میبرن، تو حالا معطل موندی که ما اینجا آمدیم تو این فروشگاه یه مش پسته بی اجازه برداشتیم. من کمبهاش میکنم. نکته سوم، به جهت مشغله زیاد غفلت از تربیت دینی فرزندان. ببینید بزرگواران، ما تربیتمون یه چیز نیست. اگر به کسی نگیم تربیت ما الان فقط شده آموزش، آموزش ما فقط شده آموزش کتاب درسی، این اسمش تربیت نیست. تربیت یعنی شما برای تربیت اخلاقیش وقت میگذاری. من چه کنم فرزندم محبت به دیگران رو سیره زندگیش بکنه؟ من چه کنم فرزندم گذشت رو در زندگیش جاری کنه؟ من چه کنم فرزندم میشه سیره تربیت اخلاقی دیگه؟ همین؟ نه. تربیت مالی بچه های ما شدن؟ اونهایی تو که فرزندان پسرتون وارد بازار کار شدن، من یه جمله میگم اگر اغراق بود شما بگید، اکثر ما بچه های پسرمون بدون دانش به حلال و حرام معاملات وارد بازار کار شدن، تربیت مالی نشده. تربیت دینی یکی از تربیت هاست. شما میدانید در سمینار نماز بیش از چندین مقاله ارائه شد، بعد 30 تاشو برداشتن مقالات برتر کردن بعد چاپ کردن. یعنی راههایی که شما میتوانید بچه هاتون رو با نماز انس بدید. الان در جامعه متدینی، نه اونایی که پدر مادر اهل نماز نیستن، مراجعه میکنن میگن ببخشید بچه های ما نماز بخونن چیکار کنیم؟ شما چیکار کردی که نماز بخونه؟ شما چیکار کردی؟ دقت کنید، راجب نهادهای جهانی و بین المللی سخن نمیگیم، راجب نهادهای اجتماعی سخن نمیگیم، میگیم نهاد خانواده. نگید پدر بزرگ و مادر بزرگش، نهاد خانواده خودتون. شما تربیت دینیتون کو؟ برنامه‌تون. نکته چهارم، عدم دقت و اهتمام در ایجاد عادات رفتاری فرزندان. یه جمله غلطی هست که آیه گفته می شود، میگن بچه اگر شما از رو عادت این کار انجام دادی ارزش نداره. اینو از کجا می فرمایید ارزش نداره؟ من راجع به بچه 4 سالم برمی گردم بگم اگر از رو عادت همیشه لباس تنشه این که ارزش نداره. باید بچه‌م به مفاهیم پوشش و حیا توجه داشته باشه بعد لباس تنش کنه. عزیزم پس راحت باش، بی لباس باش تا بعد اینا رو بفهمی. هیچ آدم عاقل این جمله رو نمیگه. به بحث تربیت دینی که میرسیم، میگه یعنی بچه الان واقعا متوجه میشه که داره برای چی نماز میخونه؟ من انسش میدم، عادتش میدم. تو مسواک میگه دوست داره مسواک بزنه، گاهی با 1000 ترفند مسواک میزنه. خب تو نمازش هم همینه، تو وضوش هم همینه. یه روز میگیم بچه ها همه با هم وضو بگیریم، حالا تکلیف هم نشدن، بعد با هم کلی بازی میکنیم، فعلا امروز وضو گرفتن. روز دیگر میگیم آفرین اونایی که وضو میگیرن با هم از خونه بریم بیرون، تشویق میکنیم، میرن یه جوری وضو میگیرن میان بیرون. حالا من نمیخوام بگم اول پای راست باشه پای چپه، بعد کم کم عادت میکنن که با مادر با پدر مثلا گاهی اوقات وضو میگیرن، یه نوعی آب بازی هم هست، گاهی اوقات هم پلو پدر مادر میایستن. چطور شما دخترای کوچیک رو برای مسواک تشویق کنید، ترغیب کنید، بعد تا میخواد عادت کنه به یک پوشش قشنگی بهش میگن مثلا لباست اینجوری باشه مناسب تره، یهو یه نفر بهم میگه آقا عادت که ارزش نداره، باید از رو فکر باشه. خب این بچه باید تا 25 سالگی صبر کنه تا فکرش برسه به اینکه باید اینجوری پوشش داشته باشه. عادت باید داد. ما بچه هامون رو تو مسائل تحصیلی عادت میدیم، میگیم دخترم پسرم ببین اینجوری سر میز بشین، دفتر رو اینجوری بذار. تو امور دینی هم باید عادت داد. عادت داد یعنی چی؟ یعنی یکی از خاطرات خوب من و شما باید این باشه. من چند شب پیش به پسرم تو مسجد برگشتم گفتم من برای دفتر کاغذ آوردم دوست داری دفتر و کاغذ و قلم آوردم دوست داری بیا بشین نقاشی کن. گفتم آخه بابا جان من باید یه خورده از این سخنرانی نقا رو گوش بدم بعد میام سر نقاشی، چون قبلا یک عادتی رو با هم تمرین کرده بود. اون این بود که بچه اگر ما یه مجلسی میریم یه خورده از اون سخنرانی یا یه خورده از اون روزه رو میشینیم گوش میدیم، بعد دیگه میتونیم بریم بیرون بازی کنیم یا اگر وسایل بازی بردیم همونجا بازی کنیم. این خاطره خوبه، این یعنی من تلاشی که کردم اثر کرد و این تربیت نشست در جای خودش. ما تا میرسیم تو هیئت گوشی رو دست بچه‌مون بازی کن تا هیئت تموم شه. تازه ما خوبشون بودیم که بچه رو تا تو مجلس امام حسین آوردیم. بچه ها رو باید به کارهای خوب عادت داد. عادتش میدم اگر ایام محرم شد اول محرم یادتون بیاد از اون پدر مادرهایی که شب اول محرم میرفتن لباس مشکی رو با احترام میآوردن، عادتش میدم ایام عزای امام حسین شد دیگه لباس هم باید مشکی شه. عادته. عمل پنجم که امان از این مشکل و مانع که بدجور گریبانگیر شده، تقویت و توسعه تفکر رفاه طلبی و افزون طلبی بیش از حد در مسائل مادی. نتیجه‌اش چیه؟ کمرنگ شدن باورها و اعتقادات مذهبی در محیط خانواده. اینو از یک کسی که سالهاست در امور تربیتی و روانشناختی کار میکنه و تجربه داره بشنوید. هر جا شما رسیدید به این نقطه که دیگه نمیدونم چی برای بچم بخرم، معلومه که مسیر رو اشتباه موندید. هر جا رسیدید به این نقطه که آقا من همه شرایط رو براش آماده کردم، چرا این بچه درس نمیخونه، چرا این بچه رتبه کنکورش این شد، معلومه مسیر اشتباه اومده. هر جا همسرتون، برادرتون، اطرافیانتون به شما برگشتن و گفتن که بابا دیگه چقدر برای این امکانات، دیگه بعضی خانواده ها موندن دیگه کجا رو برن ببینن از بس دیگه رفتن اینقدر این بر اون بر، دیگه موندن چی برای بچه‌شون بخرن از بس همه چی خریدن. این مادیت و این رفاه طلبی کم کم دل رو مأنوس با دنیا میکنه. دقت کنید، دنیا این دست چپه منه که پایینه، آخرت، معنویت، بندگی خدا این دست راست منه که بالاست. میخوای بچه امام حسینی بشه؟ یاران امام حسین اومدن گفتن اگر 70 مرتبه در این دنیا زجر مرگ بکشم دست از حسین بر نمیدارم. این یعنی دل از این دنیا کنده. اگر میبینی اومد به امام حسین گفت یبن رسول الله من نمیتونم با شما بیام ولی براتون شتر میفرستم، اسب میفرستم تو کربلا، یعنی من دلم به این دنیا چنان بسته شده که نمیتونم بکنم، این میمونه در حسرت ابدی، اون میمونه در سعادت ابدی. این یک اتفاق طبیعی در دنیاست. نمونه هاشم تو اطرافیانتون بگردید، بعضی هاشو بندم میشناسم، ممکنه شما هم کسانی این گونه بشناسید. تا یه زمانی پلو همدیگه میشستید تو مجلس امام حسین، تو روضه امام حسین با همدیگه میرفتن بالا نبردمون برای مجلس امام حسین سیاهی میزدن، با همدیگه میرفتن تو این مناطق محروم قضا میدادن. بعد از یه جایی به بعد دیگه ایشون راننده میگیره، رانندش میره قضا پخش میکنه. از یه جایی به بعد 3 دونه خدمتکار میاد، اونا سیاهی میزنن. از یه جایی به بعد دیگه ایشون دست به سیاسفید نمیزنه، یه نفر دمه در کفشا رو جفت میکنه، یه نفر اونجا داره قضا میده. وقتی این فاصله زیاد شد، محبت نسبت به دنیا تو دلا زیاد میشه. یکی از کارهای تربیتی مؤثر برای اونهایی که مثل من احساس میکنن ما هرچی تلاش بکنیم دست عنایت صاحب الزمان میخواد، اینه که بچه تون رو دم در مجلس روزه 3 نفره و 4 نفرهی که میگیرید وایسونید بگید کفشا رو جفت کن، خدمت به امام حسین کن، چایی مجلس امام حسین رو پخش کن، دستشو بگیرید بگید بیا این پول رو بهت میدم، تو برو بده به این گرفتاری که این گوشه نشستی، این گوشه نشسته، بندازیدش در عمل خدمت و نوکری در حد سن خودش. بله بزرگتر شد، کارهای بزرگتر بکنه، بهش بگید، ببخشید این تعبیر رو به کار ببرم، بهش بگید الان که بزرگ شدی در ناز و نعمت و لطف الهی و در سلامت بزرگ شدی، حالا اگر غیرت داری بلند شو و کاری بکن که این مملکت شیعه از دست کسانی که چیپس و پفک میارن تو جمع بچه ها منفجر میکنن نجات پیدا کنه. الان غیرت داری کاری بکن. میتونی بری در دانشگاه کار کنی، تو دانشگاه میتونی بری ثروتی را بیاوری برای دفاع از حریم تشیع، برو این کارو بکن. میتوانی بری زندگی هایی رو اداره بکنی که بزرگانشون، پدرشون، مادرشون، اونا خدمت کنن، برو این کارو بکن. اگر غیرت داری الان که بزرگ شدی این کارو بکن. گاهی اوقات من بچه‌م و هی تربیت، اسمش تربیته، هی بزرگ میکنم بزرگ میکنم، بعد میگم خب الحمدلله بچه‌م 37 سالش شده، میگه مامان میخوای برام زن بگیری؟ من خودم 3 تا دونه تو آستین دارم. میخوای برام کار درست کنی؟ من اهل کار نیستم. این خونه ای هم که برام گرفتی متراژش خوب نیست، به بابا بگو بره یه خونه بزرگتر بگیره. اگر زورش نمیرسه بره خونه مادری و پدریشو بفروشه بیاد یه خونه بزرگتر بر ما بگیره. پسر تربیت کرده، به مادره میگیم آخه چرا نمیتونی صحبت کنی با این پسر؟ میگه به بچه‌م میگم این کارو بکن، میگه مادر زیاد حرف بزنی میذارم تو کوچه ها. اینا تربیت نیست. رفاه زدگی ها رو باید مدیریت کرد و خوش به حال اونهایی که به تعبیر پیغمبر عرضه داشت خدایا یه روز به من بده بخورم و شکر نعمت تو رو به جا بیارم، یک روز به من نده تا از تو درخواست کنم. ششم، نداشتن منش الگویی در مسائل مذهبی. شنیدید؟ میگن برای تربیت باید آدم دید. الگو، الگوش کیه؟ الگوش پسرموشه که چند وقت یه بار ماشینش رو عوض میکنه؟ اشکول الگوش اون دختر عمه‌ایه که انواع آرایش های جدید و لباس های جدید و مسافرت های تک نفره و دوستانه و اینور و اونور و الگوش کیه؟ بچه هاتون رو برداشتید ببرید بعضی از شهرستان ها، بگید اینجا یه آدمه، این آدمه رو ببینه، زندگیشو ببینه. عنوان هفتم، ایجاد شبهه و تردید نسبت به مفاهیم و ارزش‌ها و انتقال خواسته یا ناخواسته یا آنها به فرزندان. بعضی از پدر مادرها خودشون دچار شبهن، دچار مشکل اعتقادی هن، این شبهه رو به بچه هاشون هم منتقل میکنن. هشت، عدم آشنایی والدین از شیوه های مؤثر در تربیت دینی فرزندان. یعنی میخواد یه کاری بکنه نمیدونه. معصوم علیه السلام فهمیدن اگر کسی ناآگاهانه بخواد کاری انجام بده ضررش بیشتر از نفعشه. نهم، عدم هماهنگی بین گفتار و عمل والدین نسبت به ارزش ها و رفتارهای مذهبی. مادر یه چیز دستورالعمل میده خودش یه کار میکنه. گاهی اوقات اینا تو خانواده هم هستا. بچه میبینه پدر به مادر برمیگرده میگه اینجایی که میخوام بریم شیک کن، آرایش غلیظ بکن. دهم، استفاده از شیوه های نامناسب تربیتی همراه با تنبیه. حالا الان مادر پدر یک بحث تربیتی شنیده، همین فایل صوتی رو گوش داده، میگه خب حالا بریم یه کاری بکنیم، یه شبه میخواد همه زندگی رو تغییر بده، چیکار کنیم؟ تنبیه میکنیم، تهدید میکنیم، فریاد میزنیم، تغییر میکنیم، میگه خب الحمدلله درست شد دیگه، از فردا نمازشو میخونه. یازدهم، عدم توانمندی والدین در پاسخگویی به سوالات فرزندان. پدر مادر اومده میگه آقا ما کلافه شدیم، میگه ما چی کلافه شدیم، میگه این سوال میپرسه، میگه خب جواب بده، میگه ما بلد نیستیم، که بلد نیستیم، دست بچه‌تون رو بگیرید بگین عزیزم این سوالاتتو من یادداشت کردم با هم دیگه ببینیم، برای اینکه بلده میپرسید. و وقتی شنیدید خودتون سعی کنید تو زندگیتون به اون نکته توجه کنید. شبهات چی میشه زیاد میشه؟ این یه خطم بگم. چی میشه شبهه زیاد میشه؟ ورودی ها بی حساب و کتاب میشه. هر فایل صوتی پخش شد، هر مجله آمد، هر رمانی چاپ شد، هر مقاله‌ای بود، هر مجله‌ای شد، هر شهری شد، هر فیلمی شد، ورودی مطلق آزاده، هیچ ملاحظه‌ای نیست. وقتی بی ملاحظه ورودی ها زیاد شد، خب همه که دوست آدم که نیستن، تازه دوستم دو دسته، یا جاهل یا عالمه. اکثرا من رو به سمتی سوق میدن که نفسم دوست داره. بعد شما نگاه میکنید میبینید یه دختر خانومی انقدر شبهه داره که حاضر نمیشه با شما تو یه دونه برنامه مذهبی شرکت کنه، انقدر ذهنش آلوده و ببخشید سرطانی شده که یه دونه جمله حق رو نمیشنوه. بعد شما میخواید در یک مجلس کار درست شه، تمام شه. عنوان دوازدهم بسیار عنوان مهمی است. پیشنهاد میدم در این زمینه اونهایتون که فرزندان کوچیک یا حتی نوجوان دارید، در این زمینه باید یا مطالعه کنید یا کارگاه برید. این زمینه رو رها نکنید. ناتوانی والدین در مدیریت ورودی فرزندان، خصوصا در مقابل رسانه ها، یعنی همه دستا بالاست در مقابل شبکه های مختلف، بازی های مختلف، سیدی های مختلف، فیلم های مختلف، سریال های مختلف، اصلا ملت نمیدونن چیکار بکنن. همسایه های آپارتمان خودشون تبدیل شدن به یک مبلغ، بچه‌مون رو میخوایم نگهداری بکنیم میره طبقه بالا. طبقه بالا چه خبره؟ خونه خاله میریم یه جور، خونه عمه میریم یه جور. مدیریت رسانه الان یکی از هنرهایی که ما لازم داریم. سواد رسانه‌ای نزدیک به 50-60 سال پیش در اروپایی که ما فکر میکنیم بی حد و حصر داشته مسیر رو میرفته تدریس میشده، الان چند ساله داره راجع به سواد رسانه‌ای تو ایران سخن گفته میشه. تازه چند جلد کتاب تازه در این زمینه چاپ شده. سواد رسانه‌ای یعنی عزیزم ببین، ممکنه نتونی گاهی اوقات در مقابل بعضی از رسانه‌ها مقاومت کنی، تو مترو نشستی، تو پروازی، اما سواد تمیز بین حق و باطل رو داری یا نه؟ مدیریت رسانه کار بسیار دشواری است. 13. تعارض بین آموخته‌های فرزندان در نهاد خانواده با سایر نهادهای اجتماعی مثل مدرسه، رسانه و یا گروه های مختلفی که بچه ها درش شرکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما یه چیز درس میدید، میره یه جای دیگه درس دیگه میگیره. تازه گاهی اوقات ما در گزینش مدارسمون مدارس خوب انتخاب میکنیم و تعارض ایجاد میشه. پس باید چه کنیم؟ کاری که باید انجام بدید اینه که باید با مدرسه فرزندتون هماهنگ باشید. ایراد بگیرید، ازتون ایراد بگیرن، یه صدا باشه، گپ باشه، بچه وسطش هدر میره. و عامل 14 که این رو هم عرض بکنم و بعد یه انشاءالله عوامل دیگرش باشه در جاهایی که بحث مفصل تری میتلبید، عدم توجه والدین به معاشرت‌های خانوادگی و معاشرت‌های همسالان. معاشرت ها تأثیر بسیار شفافی بر بچه ها میذاره. یا آقایی بود، خودش هم روحانی بود، خانم بسیار متدینی هم داشت، حالا از روحانیان متدین و معتقد، ایشون میگه ما یه دوست خانوادگی داشتیم چند سالی نوروز ما رو دعوت میکرد، ما میرفتیم خونهشون توی یکی از شهرستان ها چند روز میموندیم، وقتی برمیگشتیم میدیدیم نماز و حجاب بچه همون شد شده، اخلاقاشون هم بد شده. دوباره ما تلاش میکردیم تا نوروز بعد میرفتیم اونجا، هیچ کار عجیب غریبی نمیکردن، با اینا زندگی میکردیم 4-5 روز. آیا میشود کاری کرد که بچه ها با هیچ کسی ارتباط نداشته باشن، نکنه خطا بشه؟ خوبی که مقدور نیست، بالاخره بچه میره مدرسه، میاد یه وقت همسایه ها میان تو پارکینگ، همه داریم بازی میکنیم، پس باید چی کنیم؟ اون نکته های اولی که عرض کردم درباره تقویت باورها و مشی تربیت معنوی خانواده باعث میشه بچه در نقطه های خطر نخوره زمین. شما فرزندتون رو تا 18 سالگی وقتی درست تربیت کردید، تلاش کردید که او با اعتقادات محکم بره، اولین روزی که استادش اومد سر کلاس، یه بار من تو دانشگاه به استاد الهیات نامه نوشتم، گفتم آقا شما به عنوان استاد شیعه اومدی میخوای از مبانی شیعه دفاع بکنی؟ خب این حرفایی که تو داری میزنی که مبانی شیعه رو داری شل میکنی. یه لبخند زد، گفت خب من اینجوری بلدم. اولین شبهه بچه منو زمین نمیزنه اگر پدر و مادر بکوشد و این بشه اولویتش. مادری که اولویت اول زندگیش مهمانی هاش باشه، اون مادر به نتیجه نمیرسه. مادری که اولویت اول زندگیش پیروزی در مقابل خانواده شوهرش باشه، به این نتایج نمیرسه. مادری که اولویت اول زندگیش این باشه که امروز این دکور رو اینجوری کنم، فردا اونجوری بکنم، به جایی نمیرسه. مادری که اولویت زندگیش این باشه که نکنه آب تو دل خودم به هم بخوره، نکنه یه ذره زودتر بیدار شم، نکنه یه وقت به زحمت بیفتم، به جایی نمیرسه. گر مرد رهی میان خون باید رفت. بعضی با خونشون، با جونشون، با مالشون، با آبروشون دارن از ارزش و مذهب و دین و تقوا و حیا و پاکی دفاع میکنن. من گاهی اوقات میترسم یه خورده اگه عقب جلو بشه، مثلا نکنه شاممون دیر بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار که نمیدونیم اون سرانجام کار برای ما چه بودی است. یه همچین ساعتی سال پیش پدر مرحوم بنده بوده، الان هم نیست. سحر فردا به رحمت خدا رفته. سرانجام کار ما کجاست؟ کی است؟ چگونه است؟ بالا سر ما تذکر و توجه میدهند ما را به رحمت خدا و عنایت پیغمبر یا نه؟ خاطرم هست سال پیش در سحر فردا سال گذشته به پدرم گفتم پدر ان رب نعم الرب، خوب خداییه، پیغمبر رحمت للعالمینه، ترس نداشته باش. تلاش کردی تا آخرین لحظه مدافع حریم علی باشی، علی دستت رو میگی. گاهی اوقات از خونه بیرون نمی رفتن، تو خونه لباس سیاه می پوشتن روز عزا، گفتن امروز امام زمان عزاداره، به احترام صاحب الزمان ما تو خونه مونم لباس سیاه می پوشیم. هر کسی در حد توان خودش، تا فرصت هست کاری کنیم. این روایتم بگم و دعا کنن، روزرم خواندن تو گریه و تبسرم داشته. روایت داره وقتی کسی از دنیا میره، کوچکترین عمل خیری مثل یک ذکر که از دنیا براش میفرستن، تو قیامت تو برزخ براش مثل یه دنیا میارزه. اوناییتون که پدر مادراتون رو دست دادین، الان اگر به جای پدر مادرتون بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، انگار دنیا رو بهش دادین. حالا این دنیا رو الان به من و تو دادن، همت کنیم انشاءالله یه باقیات و صالحاتی از بچه هامون باقی بگذاریم و بیش از این بچه های خودمون، بچه های یتیم دیگری هم در جامعه هستن که دست پدری و مادری بالا سرشون نیست. همت کنیم عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجهم بالعنه دعاهم امن یجیب بخوانیم برای رفع همه گرفتاری ها. بالاترین گرفتاری همون موانع ظهور مولا و امام حسن علیه السلام. خدایا موانع ظهور امام زمان هرچه هست برطرف بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به بدن نحیف موسی بن جعفر، به تعبیر روایت بدن کوبیده شده از این زنجیرها، بسم کل اعظم یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا به فرج امام زمان همه مظلومان و گرفتاران عالم از دست ظلم و ستم نجات و رهایی عنایت بفرما. خدایا به دعای امام زمان گره از کار همه دوستان صاحب الزمان هر جای عالم هستند باز بفرما. خدایا صدقه سر امام زمان اون چه خیر و رحمت و برکت است بر همه دوستان امیر المؤمنین نازل بفرما. خدایا به احترام امام زمان ما و فرزندان و اهل و نسلمون مشمول دعاهای خاص صدیقه طاهر سلام الله علیها بگردان. خدایا زندگی ما رو معنوس با بندگی و قرآن و پیغمبر و سید الشهدا و عشق در فراق امام زمان قرار بده. خدایا هر نکبتی که بالاترین نکبتها دوری از بندگی توست از زندگی ما و فرزندانمون دور بفرما. خدایا هر کس در طول تاریخ علی و اولاد علی رو دوست داشته دستش از این دنیا کوتاه شده الان میهمان سفره پر نعمت بی بی زینب کبرا بگردان. خدایا حقداران منزبل حقوق من اموات صاحب البیت اونهایی که به گردن شیعه حق دارن، اونهایی که خدمتی به اهل بیت کرده اند، اونهایی که خونشون جانشون مالشون آبروشون رو در راه دفاع از حق و حقیقت داده اند، خدایا همشون رو الان مشمول رحمت واسعه خودت بگردان. عواقب امورمون ختم به خیر بگردان. بیماری های جسمی و روحی ما شفای عاجل کامل عنایت بفرما. خدایا باقی مانده عمر ما رو در مسیر بندگی خودت قرار بده. خدایا لحظه مرگ و لحظه آرامشمون لحظه لبخند مولا امیر المؤمنین بر ما مقدر بفرما. خدایا فرزندان ما رو باقیات و صالحات ما قرار بده. برای شادی در گذشتگان و حقداران و زبل حقوق پدر مادران و انوار صاحب البیت رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.